سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. سناتور جین شاهین عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده میگوید که تا زمانی که طالبان به روش ظالمانه خود در برابر زنان و دختران ادامه دهند باید از تعامل با آنان خودداری گردد. مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از افزایش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از حد از آب ارزشمندترین منابع مردم را تهدید می کند. و وزرای دفاع ژاپن و ایالات متحده روی تقویت بیشتر همکاری نظامی بین دو کشور به شمول بهبود فرماندهی و کنترل قوای آمریکایی، تقویت تولید میزایل های ساخت آمریکا در ژاپن و دلیل تهدیدات ناشی از چین در منطقه با هم ملاقات کردند. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 28 ماه جولای سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. وزرای دفاع ژاپن و ایالات متحده امروز در توکیو روی تقویت بیشتر همکاری نظامی بین دو کشور به شمول بهبود فرماندهی و کنترل قوای آمریکایی، همچنان تقویت تولید میزایل های ساخت آمریکا در ژاپن و دلیل تهدیدات ناشی از چین در منطقه با هم ملاقات کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارش تهیه کرده است که همکارم شیلا نوری شرح آن را به توجه می‌رساند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با همتاهای ژاپنی خود در توکیو ملاقات کردند. این ملاقات در کمیته مشورتی امنیت ژاپن و آمریکا معروف به دو جمدو انجام شد. و بار دیگر روی همکاری مشترک بین دو کشور پس از اینکه بایدن نشکر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار گرفت تاکید کردید. لوید آستین در اظهاراتش گفت چین با زورگویی تلاش میکند تا موقف خود را در ابهار شرق و جنوب چین و در اطراف تایوان و منطقه تغییر دهد.
ما از برنامه هسته‌ای کره شمالی که یک اقدام غیر محتاطانه است و همچنان همکاری عمیق آن با روسیه نگران هستیم. این وضعیت امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند. اما در مقایسه با گذشته این بار ما روی این مسئله از نزدیک با هم کار میکنیم.
آستین گفت که وزرا در نظر دارند تا روی تلاش‌های تاریخی برای اساس‌سازی فرماندهی آمریکا و ژاپن و کنترل ساختاری به شمول قوای آمریکایی در ژاپن صحبت کنند.
امروز ما روی تلاش‌های تاریخی برای اساس‌سازی فرماندهی آمریکا و ژاپن بحث می‌کنیم. رئیس جمهور و صدر اعظم کشور در نشست ماه اپریل ملحق می‌شوند. این تغییرات بازتاب دهنده پیشرفت بی سابقه در پیشبرد اهداف مشترک، مأموریت ها و توانایی های ماست که شامل بهبود سیستم کنترل و فرماندهی آمریکا در کنار تلاش های ژاپن است.
ژاپن میزبان بیشتر از 50,000 نیروهای نظامی آمریکا است، اما یک کماندان برای قوای آمریکایی در مقر یوکوتا در حومه غربی شهر توکیو مسئولیت اداره پایگاه های نظامی را دارد، اما صلاحیت فرماندهی را ندارد. فرماندهی ایندو پاسیفیک از هوایی صادر می‌گردد. مقامات می‌گویند که طرح ارتقای قابلیت فرماندهی و کنترل نیروهای ایالات متحده در ژاپن برای کمک و تمرینات و عملیات مشترک طراحی شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در ادامه کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده، دموکرات‌ها میگویند که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در این انتخابات بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، نهادهای دموکراتیک را نابود خواهد کرد. اما جمهوری‌خواهان میگویند که این دموکرات‌ها بودند که با اعمال فشار بر جو بایدن برای کنارگیری از انتخابات پس از پایان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در برابر روند دموکراتیک ممانعت ایجاد کردند. گزارش دوریا میکووار خبرنگار صدای آمریکا را همکارم قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
قانون اساسی سند تأسیس ایالات متحده آمریکا است. سه بخش حکومت را برجسته می‌سازد: قوای اجرایه و شمول ریاست جمهوری، قوای مقننه یعنی مجلس نمایندگان و سنا، و قوای قضاییه که شامل محکمه عالی و سایر محاکم می‌شود. هر بخش برای کنترل سایر بخش‌ها مد نظر گرفته شده است. این تقسیم قدرت در قلب دموکراسی آمریکایی قرار دارد.
ما به خاطر تمایل فرسوده دونالد ترامپ این که اگر دوباره به حیث رئیس جمهور انتخاب شود فراتر از مرزها به شمول جاهایی که سایر رؤسای جمهور رفتند برود بر یک مسیر نامعلوم سیر میکنیم. می خواهم تنها برای یک روز دیکتاتور باشم و برای یک روز دیکتاتور خواهم بود.
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا می گوید که اگر او دوباره انتخاب شود فراتر از یک روز دیکتاتور نخواهد بود. اما چه اتفاق خواهد افتاد اگر یک رئیس جمهور آینده برای گسترش قدرت خود تلاش کند؟
اگر ادعا این باشد که یک بخش حکومت به سادگی روی تفکیک قوا تلاش کند، بی‌پرده بگویم نمیدانم که تا هنوز آیا مشخص شده است که سیستم ما به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند در برابر آن مقاومت کند یا نه.
ترامپ علنا گفت که در نخست روز کاریش یک دیکتاتور خواهد بود.
یکی از پیام‌های مرکزی و اساسی دفتر کمپاین انتخاباتی کاملا هریس این است که ترامپ یک تهدید به دموکراسی است. دموکرات‌ها به عدم تمایل ترامپ در پذیرش نتایج انتخابات سال 2020 و پس از آن تهاجم حامیان ترامپ در 6 جنوری سال 2021 به ساختمان کنگره آمریکا اشاره می‌کنند.
پیام ما مبارزه برای آزادی است. در سرتاسر کشور ما شاهد عملات به آزادی‌ها و حقوق هستیم که با دشواری حاصل شده است.
دموکرات ها همیشه میگویند که ترامپ یک تهدید به دموکراسی است. من میگویم که من چه کار نادرستی در برابر دموکراسی انجام دادم؟ هفته گذشته من به خاطر دموکراسی یک مرمی خوردم.
رای دهندگان لزوماً این استدلال را نمیپذیرند که گویا دموکراسی در ایالات متحده در خطر است. کورت ویلاند دانشجوی دانشگاه تگزاس در شهر آستن به این باور است که برای یک رهبر عوامگرا دشوار است تا دموکراسی را از بین ببرد.
تنها در صورتی که برخی ضعف واقعی نهادها و برخی فرصتهای مرتبط به هم وجود داشته باشد. لذا استدلال من این است که در ایالات متحده این شرایط واقعاً مطابقت نمی کند.
ویلاند می افزاید که عوامل متعدد یک رئیس جمهور را از دستیابی کامل به قدرت محدود می کند که شامل بازیگران خوب در نقش های عمومی است.
دموکراسی ایالات متحده قوی و مقاوم است. مردم امریکا به انجام آن متعهد بوده و مقامات امریکایی به انجام وظایف نهادینه خود متعهدند.
ویلاند این را هم میگوید که رهبران فرصت بهتری برای تخریب دموکراسی دارند زمانی که آنها از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشند و بیش از 70% مردم از آنان حمایت کند. بلندترین میزان محبوبیت ترامپ به عنوان رئیس جمهور 49%، حالان که بایدن 57% محبوبیت داشت.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگامی که در شروع هفته از واشنگتن برای سخنرانی در کنگره آمریکا و گفتگو در قصر سفید بازدید کرد با انتقاد یک گروه حامی رسانه‌ها مواجه شد. برخی از اعضای رسانه‌های خبری میگویند نتانیاهو مقصر کشته شدن ده‌ها روزنامه‌نگاری است که جنگ غزه را پوشش می‌دادند.
قانونگذاران تا حد زیادی از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگام بازدید از مقر کنگره ایالات متحده آمریکا از او استقبال کردند، اما در خارج از کنگره هزاران نفر به سخنرانی او در کنگره اعتراض کردند. گروه حامی آزادی رسانه‌ها و گزارشگران بدون مرز از این اعتراضات حمایت کردند.
با توجه به امتنای وی به عنوان صدر اعظم اسرائیل برای انجام هر گونه اقدام معنادار جهت توقف قتل عام روزنامه‌نگاران در غزه و تضمین حمایت از آنان، عدم اقدامات لازم برای تضمین حمایت از ایشان و به طور کلی اجازه ندادن بر رسانه‌ها تا در غزه فعالیت کنند، این اعتراضات صورت گرفت.
گزارشگران بدون مرز 3 شکایت به نمایندگی از روزنامه‌نگاران به محکمه جزایی بین المللی تسلیم کردند و خواستار تحقیق درباره نتانیاهو و اردوی اسرائیل شدند. این سازمان میگوید که این شکایات شامل شواهدی است که نشان می‌دهد اردوی اسرائیل روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد.
من فکر می‌کنم رسانه‌های برجسته طوری که باید درباره مرگ‌ها و قتل‌های به ظاهر سیستماتیک حرکتی که این روزنامه‌نگاران از اکتبر سال گذشته انجام می‌دادند، همکاران خود را ناامید کردند.
در اوایل سال جاری، قوت‌های دفاعی اسرائیل به NBC نیوز گفتند که تمام اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله روزنامه‌نگاران انجام می‌دهند. در ادامه این بیانیه آمده است، اردوی اسرائیل هرگز روزنامه‌نگاران را هدف قرار نداده و نخواهد داد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید که کم از کم 111 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای در پوشش گزارش جنگ اسرائیل و حماس در غزه جان خود را از دست دادند که این درگیری را به مرگبارترین دوره‌ای برای روزنامه‌نگاران از زمانی که کمیته حفاظت از ژورنالیستان شروع به ثبت سوابق در سال 1992 کرد تبدیل کرده است. کریستینا آسی، عکاس لبنانی، از حمله ماه اکتبر عساکر اسرائیلی جان سالم بدر برد، اما یک پای خود را از دست داد.
این شگفت انگیز و دلگرم کننده است که میبینیم همه آن مردم پس از این که ما به عنوان روزنامه‌نگار از یک حمله هدفمند جان سالم بدر بردیم تشویق میکنند و امیدوارم کاری که امروز انجام دادیم برای همه ژورنالیستان و همکاران و دوستانمان که در این سال کشته شدند یک افتخار باشد.
بسیاری از خبرنگارانی که تظاهرات نتانیاهو را در مقر کنگره پوشش میدادند بس صدای امریکا گفتند که خبرنگاران کشته شده در غزه را فراموش نکردند.
من فکر میکنم برای ما به عنوان ژورنالیستان واقعا مهم است که بایستیم و بخواهیم که ژورنالیسم جرم نباشد و ما این را در روسیه میگوییم، ما این را در اوکراین میگوییم و این را در فلسطین نیز باید بگوییم.
سارنوال محکمه جزایی بین المللی در ماه می خواستار صدور حکم توقیف برای صدر اعظم نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی شد. اما مقام‌های اسرائیلی میگویند که کمپاین آنها در غزه غیر نظامیان نیست، بلکه هدف گروه شبه نظامی حماس است که در ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز یکشنبه به ایالات متحده هشدار داد که اگر واشنگتن از میزایل‌های دوربرد در آلمان مستقر سازد، یعنی این میزایل‌ها را مستقر سازد، آن وقت روسیه میزایل‌های مشابهی را در نزدیک غرب مستقر خواهد ساخت. ایالات متحده به تاریخ 10 ماه جولای گفت که از سال 2026 استقرار میزایل‌های دوربرد را در آلمان به منظور آمادگی برای استقرار طولانی مدت آغاز خواهد کرد که این میزایل‌ها شامل SM-6 میزایل های کروز توماهاک و سلاح‌های هایپرسونیک انکشاف یافته می باشد. پوتین در سخنرانیش به مناسبت روز قای بحری روسیه به آمریکا هشدار داد که واشنگتن با این کار خطر احتمالی شروع بحران میزایل های نوع جنگ سرد را آغاز می کند. پوتین با گسیل اردوی خود در سال 2022 به اوکراین به حیث بخشی از تنش تاریخی خود با غرب جنگ در آن منطقه را آغاز کرد. خب بیننده‌های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می‌پردازیم به گزارش‌های در مورد افغانستان. نگرانی اتحادیه اروپا در مورد بحران آب در این کشور، مصاحبه با یک سناتور آمریکایی که در مورد جلوگیری از تعامل با طالبان صحبت کرده است و همچنین رواج یافتن غذاهای سنتی و هوسانه در سویدن. مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از افزایش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از عدد آب ارزشمندترین منابع مردم را تهدید می‌کند. این اتحادیه روز شنبه در یک پست شبکه اجتماعی در ایکس بر لزوم حفاظت از دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی برای نسل‌های آینده افغانستان تاکید کرده است. کارشناسان حفاظت از محیط زیست افغانستان می‌گویند که به دلیل خشکسالی‌های مداوم در سه دهه اخیر در این کشور، استفاده از آب‌های زیرزمینی برای آبیاری مزارع زراعتی در این کشور بسیار افزایش یافته و در بسیاری از نقاط کشور سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. سناتور جین شاهین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، میگوید که به موضع‌گیری علیه طالبان به خاطر کنار زدن زنان، دختران و گروه‌های دیگر از جامعه ادامه می‌دهد و از آن حمایت می‌کند. سناتور شاهین در صحبت با همکارم نجیب خلیل گفت تا زمانی که طالبان به گفته او به روش ظالمانه خود در برابر زنان و دختران افغان ادامه دهند، باید از تعامل با آنان خودداری صورت بگیرد. شرح بیشتر این مصاحبه را با هم می‌بینیم.
سناتور، تشکر از وقتتان. فعالان حقوق زن افغان خواستار بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
این همه بسیار مهم است. همانطور که شما اشاره کردین به آموزش، تا اطمینان حاصل شود از اینکه دختران می توانند فراتر از صنف ششم درس بخوانند، تحصیلات عالی داشته باشند، بتوانند در بخش تجارت کار کنند و در ادارات دولتی کار کنند. اما چیزهای کوچک نیز است، مثلا راه یافتن به محلات کشور و دسترسی و مصروفیت های اجتماعی و اینکه بتوانند به تنهایی سفر کنند. تازه ما خبر شدیم که طالبان از شرکت زنان در تیم افغانستان برای المپیک خودداری می کنند. 6 ورزشکار، 3 مرد و 3 زن در بخش بایسکل سواری هستند و در خارج از کشور تمرین کردند. طالبان به اشتراک مردان موافق هستند، اما به شرکت خانم ها مخالفت نشان دادند. این نمونه دیگری از یک تلاش سازمانی یافته عمدی برای سرکوب زنان و دختران به شیوه است که در دراز مدت به شدت برای کشور زیان‌آور خواهد بود.
سناتور، you mentioned the SIV visas. So what is سناتور، شما به ویزه SIV اشاره کردین. وضعیت برنامه ویزه SIV یا ویزه خاص مهاجرت که خودتان همیشه از او حمایت کردین چه قسم است؟ آیا قرار است تمدید شود؟ و چگونه ایالات متحده مطمئن میشه که همه کسایی که با اساکر ایالات متحده در افغانستان کار میکردن از خطر دور هستند؟
برنامه ویژه خاص مهاجرت در سال گذشته در نتیجه بودجه‌ای که ما تصویب کردیم تمدید شد، که در واقع امسال تصویب شد. بر اساس این بودجه 12,000 ویزه خاص مهاجرت برای این سال مالی تعیین کردید. ما اکنون به عنوان بخشی از پروسه بودجه خود دوباره شروع به مذاکره کرده ایم و بنابراین انتظار داریم که در سال آینده حداقل این تعداد را داشته باشیم و هدف این بوده است که اطمینان حاصل شود تا هر کسی که به ایالات متحده و سربازان ما در افغانستان کمک کرده و می خواهد به ایالات متحده بیاید، باید بتوانند که به این کشور بیایند.
در رابطه با کنفرانس دوحه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی میگویند که این کنفرانس یک کنفرانس ناکام بود. در این زمان موازی با کنفرانس دوحه، کنفرانس چهارم ویانا برگزار شد که در او عده‌ای از رهبران گروه‌های مخالف گرد هم آمدند. طالبان اگر در سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران تغییر ایجاد نکنند و اگر اونا حکومت فراگیر که شامل تمام اقوام و مذاهب افغانستان باشد تشکیل ندهند، آیا فکر می‌کنین که جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده به این گروه‌های اپوزیسیون من حیث بدیل طالبان توجه را معطوف خواهند کرد؟
من فکر می کنم تا زمانی که طالبان چنین سیاست های ظالمانه ای را در برابر زنان و دختران در پیش گرفتند، باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم. ما بر اساس قانون صلح و امنیت زنان در ایالات متحده متعهد شده ایم که در مناطقی که درگیری وجود دارد، هنگام مذاکره برای رسیدگی با آن و دریافت رای حل با آن درگیری ها و مناقشات، زنان باید در عقب میز مذاکرات حضور معنی‌دار داشته باشند. یکی از دلایلی که ما قانون صلح و امنیت زنان را ایجاد کرده ایم این است که ما می دانیم زمانی که درگیری ها موجود است و برای حل و فصل آن درگیری ها و مناقشات مذاکرات راه اندازی می شود، اگر زنان بخشی از این مذاکرات باشند و در آن حضور داشته باشند، در آن صورت 35% احتمال بیشتر وجود می داشته باشد که آن مذاکرات و توافقنامه ها 15 سال یا بیشتر طول بکشد. بنابراین سوابقی وجود دارد که نشان می دهد چرا حضور زنان در میز مذاکره اهمیت دارد. و متاسفانه آنچه که ما در افغانستان و رفتار طالبان دیده ایم این است که آنها ممکن است در حال حاضر به دلیل توانایی خود در قسمت کنترل کشور جنگ را متوقف کرده باشند، اما من فکر می کنم که فعالیت های گروه هایی که با طالبان می جنگند را می بینیم، همانطور که سالهای سال این کار را کرده ایم. این به خاطر است که طالبان برای مشارکت همه اقشار جامعه در حکومت حاضر نیستند و فرصتها را برای آینده همه مردم مهیا نمی سازند.
As you heard, Ms. Rosa Otunbayova said that Taliban are not.
سناتور شما هم آگاه هستین. خانم روزا اوتانبایوو رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان چند قبل در کنفرانس مطبوعاتی گفت که طالبان مثل ما نیستن، اونا از کوها از جنگ پایان شدن، باید با آنها آهسته آهسته پیش رفت. در این حال 3 سال است که جهان از طالبان میخواهد که تا یک حکومت فراگیر تشکیل بده و به حقوق زنان و دختران احترام بگذارد. اما انتقادات و اعتراضات به این است که طالبان در سیاستهای خود هیچ تغییر نیاوردند. حتی در کنفرانس دوحه طالبان نخواستند که یک کنفرانس همه شمول باشد. زنان و جامعه مدنی را اجازه ندادند در این کنفرانس. به نظر شما این نوع تعامل با طالبان تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
من نمیدانم چقدر طول میکشد، اما نکته مهم این است که جامعه جهانی همچنان در برابر ظلم طالبان و امتناع طالبان از مشارکت زنان و دختران و بسیاری از گروه های دیگر در کشور که از زندگی مدنی کنار زده شدند موضع بگیرد. این چیزی است که من به حمایت خود از آن ادامه خواهم داد. امروز واقعا خوب است که با شما صحبت میکنم و من امیدوارم که شما این پیام را به زنان و دختران افغانستان بفرستید و آنها هنوز دوستانی دارند که در ایالات متحده است و قرار است هر کاری که میتوانند برای حمایت از آنها انجام دهند.
اگرچه شمار زیادی از این پناهجویان، یعنی پناهجویانی که از افغانستان و سایر کشورها در افغانستان کشورهای همسایه افغانستان هستند با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما عده دیگر به کشورهای پیشرفته پناه بردند و از فرصتهای بهتر برای زندگی برخوردار هستند. موضوع گزارشی است از همکارم که در این باره تهیه کرده است.
پناهندگانی که یک بار دیگر پناهنده می شوند، اینها پناهجویان هستند که مسافرت و آوارگی سالهای طولانی آرامششان را گرفته است. هر کدام پس از سالها زندگی در آوارگی در ایران و پاکستان راه کشورهای بهتری را در پیش گرفتند با امید اینکه جای مناسب برای زندگی بیابند. اما زندگی این پناهجویان پس از عبور از تمامی این چالش‌ها در کشورهای رویاییشان چگونه است؟ آیا این پناهجویان می توانند از فرصت‌های بیشماری که در اختیارشان گذاشته می شوند استفاده کنند؟ فهیم برمکی سال 2010 به امریکا آمد. او از جمله پناهجویان است که چالش‌های مهاجرت را با برنامه‌هایش و فرصت تبدیل کرده است. او که تاکنون توانسته 2 ماستری از بهترین دانشگاه‌های آمریکا به دست بیاورد و اکنون دانشجوی دوره دکترا در رشته دولت‌سازی در کشورهای پس از جنگ است.
دوره اول ماستری در دانشگاه جورج واشنگتن یونیورسیتی تکمیل شد و بعد از او زمان معسلی بود و به دانشگاه استنفورد دعوت شدم به دوره دوم ماستری. هر دوی اینا در بخش حقوق بین الملل و حل منازعات بین المللی بود و بعد از او اتفاقات ناگوار افتاد بر من. 6 عضو و فامیلم در افغانستان ترور شد، به شمول زنده یاد پروفیسور حمیده برمکی و اطفالشان و شوهرشان.
اگرچه در کشورهای همسایه افغانستان فرصت‌های تحصیلی برای پناهجویان افغان اندک است، اما شمار زیادی از دانشجویان افغانستان مانند فهیم برمکی هم اکنون در بهترین دانشگاه‌های جهان از جمله در ایالات متحده مصروف تحصیل هستند. آقای برمکی میگوید انتظار دارد روزی برسد که این دانشجویان یک تهداب جدید برای آینده افغانستان بگذارند.
فرصت ها در هر کشور است، در هر جغرافیایی که مردم کشور ما مهاجر شدن من مطمئن هستم که فرصت های زیادی وجود داره. اما به نظر شخصی من فرصت هایی که رابطه مستقیم با مادر وطن ما و مردم ما داره از بهترین هایش است. باید کوشش بکنن در قدم دوم که از اونو فرصت هایی که حتی اگر در خارج هستن به نحوی از آنها برای کشورشان کار بکنن هم آرامش درونی خودشان برشان فراهم میکنم.
مهاجرت به امریکا فرصتهای بیشماری را در اختیار پناهجویان قرار داده است. حضور پناهجویان افغان هم اکنون در مکاتب، کالج‌ها و دانشگاه‌های امریکا چشمگیر است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده شمار دانشجویان افغان در دانشگاه‌های امریکا بیشتر افزایش یابد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، سان فرانسیسکو.
غذاهای سنتی و هوسانه افغانستان طرفداران زیادی در سویدن پیدا کرده است. یک زوج افغان برای معرفی غذاهای سنتی افغانستان در میان سویدنی ها و دیگر اروپایی ها رستورانت را با پخت‌وپز هوسانه های بومی ایجاد کرده است. در این رستوران از بولانی تا کچیری و شرله پخت‌وپز می شود. ولی آریان همکارم از سویدن در این باره گزارشی تهیه کرده است.
منتو، نامی برگرفته شده از هوسانه ترین غذای افغانستان، رستورانتی با پخت و پز غذاهای سنتی این کشور. طعم خوش غذاهای بومی و هوسانه های مردمان افغانستان پای بیشتر سویدنی ها و دیگر مهمانان اروپایی را در شهر مالمو در جنوب سویدن بر خوان ذائقه می کشاند.
هر سه ماه بعد، چهار ماه بعد ما منو را مکمل تبدیل میکنیم و همین غذای استریت فود افغانستان میگیریم و بعضی غذاهای کلاسیکه که مثلا قابلی است، قشری قروت است، این همی چیزا را در منوی خود میمانیم و همه میمانای ما خوش هستن از همه چیز. و غذایی که زیادتر مشهور است فعلا که ما در منو داریم بولانی است و فعلا او باوام گرم است که بولونی با دوغ میتیم و منتو، منتوی ما عمود منتوی کلاسیک افغانستان است دیگه.
این زوج افغان نصیب و ساره دو سال پیش این رستورانت را باز کردند. هدف اصلی این زوج و معرفی گرفتن غذاهای سنتی افغانستان برای اروپایی ها و باویشه برای سویدنی ها بوده است. در این رستورانت معروفترین غذاهای بومی افغانستان از بولونی تا کچری و شوله پخته پز می شود.
می خواستیم که نان افغانستان استریت فود معرفی کنیم بر سویدنیا و با کلگی که در مالمو هست، بسیار اکشار انترنشنل است، از هر کشور مردم زندگی می کنن و ویگن هم از خاطر که ما در این بخش چند سال می شک هستیم و فکر کردیم که نان افغانی و ویگن بسیار خود ما داریم همین نانه و یگان نانای دگام که نیست ویگن از ما به آسانی میشه و مردم ایجا بسیار خوش میکنن نان افغانستان و مخصوصا استریت فود ما که اوقدر نیست در ای جای.
طعم خوش غذاهای سنتی و هوسانه های مردمان افغانستان جمع یاران را لطف گرم بخشیده است. مهمانان بیشتر سویدنی ها، دنمارکی ها و برخی اروپایی های گردشگر در سویدن هستند. ویکتوریا دومین بارش است که به این رستوران برای صرف هوسانه آمده است.
من دو بار اینجا آمدم و هر دو بار خیلی خوب بود. غذای افغانستان عالی است. آدم به مزه، نوع و چگونگی غذا فکر میکند و من خیلی راضی هستم.
این دو که گردشگران هلندی هستند نیز برای صرف هوسانه از افغانستان به اینجا آمدند.
پیش از این هیچ وقت چنین غذای را از افغانستان نخوردم. بسیار شگفت زده شدم. خیلی خوشمزه است.
فرهنگ غذایی هر کشور بخشی از هویت کشورها را می سازد و اما انگشت شمار رستوران های از افغانان در اروپا هستند که برای مهمانان اروپاییشان غذای بومی افغانستان پخت پز می کنند. عبدالولی اوریان، تلویزیون آشنا صدای امریکا، شهر مالمو.
بیننده گرامی این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای امریکا برای امروز. تا لحظاتی بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که برای فیسبوک و وبسایت نشر می شود. موفق و کامیاب باشید.